تهران و مسکو در مسیر استراتژیک دنیای اقتصاد. متن پیشرو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. ایران و روسیه پیمان همکاری 20 سال امضا کردند. به رغم موضع ضد آمریکایی این دو کشور، شراکت آنها با برخی محدودیت‌ها مواجه است. الیس گاوری 18 ژانویه در سایت شبکه الجزیره نوشت: ایران و روسیه توافق نامه همکاری طولانی مدتی را نهایی کرده اند که روابط بین دو کشور را در شرایطی که هر دو با فشارهای ژئوپلیتیک فزایند مواجه هستند، تقویت کرده است. توافق 20 ساله که روز جمعه توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو امضا شد، همکاری‌های نظامی و دفاعی را تقویت می‌کند. اما شامل بندی که به دو کشور اجازه استفاده از خاک خود برای هر اقدامی که امنیت طرفین را به خطر می‌اندازد نخواهد شد. سالها درباره چنین توافقی صحبت می‌شد، اما رویدادهای کنونی نیاز به توافق را ضروری‌تر کرد. برای روسیه، جنگ در اوکراین موقعیت ژئوپلیتیک آن را متشنج کرده است، در حالی که ایران علاوه بر مسکو با تحریم‌های غرب و پیامدهای حملات اسرائیل و تضعیف چندین متحد خود در منطقه، از جمله سقوط دولت بشار اسد در سوریه در اوایل دسامبر مواجه است. مسلماً این سوریه است که انگیزه اصلی تقویت روابط را فراهم کرده است، زیرا هر دو قدرت متحد اصلی خود را از دست داده و قدرت خود را در خاورمیانه گسترده‌تر همراه با ضعف می‌بینند. هم مسکو و هم تهران در نهایت مایل بودند که اسد را رها کنند، زیرا از پیشروی مخالفان غافلگیر شده بودند. اما اکنون به نظر می‌رسد آنها متعهد به تقویت روابط دوجانبه خود هستند. امضای توافق نامه مشارکت جامعه راهبردی در سفر رسمی پزشکیان به مسکو نشان دهنده این موضوع است. این توافق نه تنها بر همکاری روسیه و ایران در مورد اوکراین و تلاش‌ها برای دور زدن تحریم‌های غرب استوار است، بلکه بر کریدور حمل و نقل شمالی جنوب نیز مبتنی است. ابتکاری که مسکو برای تسهیل تجارت از جنوب آسیا به روسیه از آن حمایت می‌کند. این مسیر که برای دور زدن نقاط خفه کننده ژئوپلیتیک مانند کانال سوئز و بالتیک طراحی شده است، به نفع یک کریدور زمینی از طریق ایران، آذربایجان و دریای خزر است. سوریه به عنوان یک کاتالیزور. قبل از آغاز جنگ در سوریه در سال 2011، مسکو و تهران مشارکت استراتژیک خود را با دمشق داشتند. مشارکت روسیه مرتبط با پایگاه دریایی در بندر طرطوس که در سال 1971 برای قدرت بخشیدن به حضور در دریای مدیترانه تأسیس شد و پایگاه هوایی حمیمیم که در سال 2015 در ابتدا برای حمایت هوایی از حکومت اسد در برابر مخالفان سوری ساخته شد بوده است. با گذشت زمان این پایگاه هوایی نقشی محوری در عملیات مسکو در آفریقا ایفا کرده است. در همین حال ایران روابط خود را با دمشق در طول جنگ ایران و عراق در دهه 1980 تعمیق بخشید، با درک این موضوع که تهران و دمشق هر دو با مداخله غرب در منطقه مخالف هستند. سوریه به مجرای مهمی برای تقویت حزب الله لبنان، بخشی از محور مقاومت ایران تبدیل شد. با پیشرفت جنگ، منافع استراتژیک ایران و روسیه در سوریه به هم نزدیک شدند، به ویژه در سال 2015 زمانی که هر دو با قدرت وارد عمل شدند تا از پیروزی مخالفان جلوگیری کنند. مداخله نظامی روسیه در سال 2015 اسد را با کمک شبه نظامیان وابسته به ایران که نقش تعیین کننده‌ای در تغییر مسیر درگیری داشتند، تثبیت کرد. کریل سمنوف، کارشناس غیرمقیم شورای امور بین الملل روسیه، به الجزیره گفت روابط روسیه و ایران از آن زمان گسترش یافته است. پس از سال 2020 رویدادهای سوریه تنها تأثیر جزئی بر روابط روسیه و ایران داشت که در بسیاری از جهت‌های جدید توسعه یافته است. اینها شامل همکاری نظامی و گسترش روابط اقتصادی با تهران و مسکو برای دور زدن تحریم‌های غرب از طریق مکانیسم‌های بانکی جایگزین و معاملات انرژی است. ایران همچنین خود را به عنوان یک مرکز ترانزیت حیاتی برای کریدور حمل و نقل شمالی جنوب روسیه قرار داده است که یک مسیر تجاری حیاتی به آسیا ارائه می‌دهد. روابط نیز پس از جنگ روسیه و اوکراین که در آن روسیه از پهپادهای ایران استفاده می‌کند، عمیق‌تر شده است، زیرا منافع مشترکی بین دو کشور در رویارویی با هژمونی جهانی ایالات متحده به وجود آمده است. هر دو کشور به دنبال جایگزین‌هایی برای نظم جهانی به رهبری ایالات متحده هستند و ایران روسیه را به عنوان یک شریک در محور خود به سمت شرق می‌بیند. پیوستن ایران به گروه بریکس به عنوان بلوک اقتصادهای نوظهور در سال 2023، باشگاهی که روسیه از ابتدا بخشی از آن بوده، می تواند بخشی از این تلاش باشد. برجام بستری برای همکاری فراهم می کند، زیرا ایران به عضویت و ادغام در یک بلوک اقتصادی چند قطبی همسو با اهداف خود چشم دوخته است. سمینوف گفت، ساخت جهانی چند قطبی و مقابله با برنامه‌های توسعه طلبانه ایالات متحده و غرب محور اصلی همکاری روسیه و ایران است. حمید رضای عزیزی، عضو مدعو در مؤسسه آلمانی امور امنیت بین‌الملل گفت این رویکرد دشمن مشترک است که باعث نزدیکتر شدن ایران و روسیه شده است. او گفت، دو طرف برای ارتقای روابط خود به سمت نوعی مشارکت استراتژیک، به ویژه در زمینه‌هایی مانند همکاری‌های نظامی و امنیتی و اخیراً همکاری‌های اقتصادی با هدف دور زدن تحریم‌ها و انطباق با پیامدهای منفی فشارهای اقتصادی غرب‌گام‌هایی برداشتند. خبری از اتحاد رسمی نیست، در حالی که معاهده همکاری امضا شده در روز جمعه حاکی از تعمیق مشارکت است، برخلاف معاهده‌ای که روسیه با کره شمالی در سال گذشته امضا کرد، شامل بند دفاعی متقابل یا تشکیل یک اتحاد رسمی نیست. این شاید نشان دهنده محدودیتی برای روابط ایران و روسیه باشد که قبلا در سوریه دیده شده است. در آنجا تهران و مسکو نتوانستند نقاط مشترکی بیابند و اغلب یکدیگر را تضعیف می‌کردند یا قادر به مقابله با چالش بازسازی کشور نبودند. به عنوان مثال، در سال 2017 معاون نخست وزیر روسیه دیمیتری روگوزین به صراحت اعلام کرد که کشورش تنها کشوری است که صنعت انرژی سوریه را بازسازی خواهد کرد. ایران که مشتاق به بهره برداری از مزایای بازسازی در سوریه بود، از این معادله دور نگه داشته شد. دولت جدید سوریه همچنین ممکن است به نقطه اختلاف بین روسیه و ایران تبدیل شود و مسکو رویکرد آشتی‌جویانه تری را با دمشق جدید حفظ کند. عزیزی خاطر نشان کرد که پیامدهای سقوط اسد برای روسیه و ایران به متغیرهای متعددی بستگی خواهد داشت. از جمله اینکه آیا توافق یا تفاهم پشت پرده‌ای بین روسیه از یک طرف و ایالات متحده و ترکیه در خصوص شورشیان سوری به عنوان بخشی از یک بسته بالقوه جامعه که شامل سوریه و اوکراین می‌شود وجود داشته است. به عنوان مثال، اگر روسیه بتواند پایگاه‌های نظامی خود را در سوریه حفظ کند، البته با ظرفیت کمتر، و اگر توافقی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده وجود داشته باشد، روسیه ممکن است احساس کمتری داشته باشد. عزیزی افزود، نیاز به حمایت ایران در جبهه‌های مختلف در سوریه و اوکراین است. در حوزه‌های دیگر نیز امکان اختلاف وجود دارد، به ویژه در موضوع سلاح‌های هسته‌ای که ایران از سوی غرب به تلاش برای دستیابی به آن متهم شده است. دکترین دفاعی ایران رسماً با دستیابی به تسلیحات هسته‌ای مخالف است، اما برخی از گروه‌ها و افراد در داخل ایران اکنون علناً خواستار تغییر آن شدند، زیرا اسرائیل چندین ضربه به متحدانش، به ویژه حزب‌الله لبنان، وارد کرد. روسیه در طول تاریخ در برنامه هسته‌ای ایران، از جمله در ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر، مشارکت داشته است، اما در طول دهه‌های 2000 و 2010 مکرراً پیشرفت را متوقف کرد و باعث شد برخی در ایران به روسیه به چشم یک شریک غیرقابل اعتماد نگاه کنند. مسکو همچنین تحویل سامانه دفاع موشکی اسرا بین سال‌های 2010 تا 2016 به تعویق انداخت که نتیجه تحریم‌های کشورهای غربی علیه تهران بود. مسیرهای جدید در خاورمیانه، همانطور که سوریه ثابت کرده است، پویایی‌های ژئوپلیتیک همیشه می‌تواند بسته به رویدادهای میدانی تغییر کند و با فقدان هر گونه پیوند ایدئولوژیک قوی فراتر از استراتژی ضد آمریکا، روابط ایران و روسیه ممکن است به هم بخورد. تغییر ماهیت اتحادها را میتوان در مخالفت ترکیه با ایران و روسیه و همکاری با آنها دید. در دسامبر 2024، همزمان با فروپاشی رژیم اسد، وزرای خارجه ترکیه، ایران و روسیه در حاشیه دوحه فورام در قطرگرده هم آمدند. این نشست سه‌جانبه در چارچوب روند آستانه برگزار شد، یک ابتکار دیپلماتیک با هدف مدیریت مناقشه سوریه، جایی که روسیه و ایران به عنوان ضامن در طرف بشار اسد و ترکیه در سمت مخالفان خدمت کرده بودند. آستانه به عنوان فرصتی برای سه قدرت برای همکاری با یکدیگر برای دستیابی به اهداف امنیتی در سوریه، حتی در شرایطی که از طرف‌های مختلف حمایت می‌کردند بود. اما در بیشتر مراحل این ترکیه بود که با توجه به آنچه به عنوان پیروزی عملی اسد در جنگ تلقی می‌شد، در موقعیت ضعیف‌تری قرار داشت. با این حال، هر توافقی که بین روسیه و ایالات متحده پس از روی کار آمدن ترامپ به وجود بیاید، ایران انتظار ندارد پوتین مسیر استراتژیک خود را در قبال ایران تغییر دهد. پوتین به خوبی از مواضع ضد روسیه موجود در نهادهای آمریکایی و اروپایی آگاه است. در 3 سال گذشته روسیه با چالشی وجودی از سوی غرب مواجه شده است. بعید به نظر می‌رسد که پوتین اتحادهای دیرینه خود را به خطر بیندازد، به ویژه با کسانی که وفاداری خود را در لحظات حساسه مانند سوریه و کریمه ثابت کردند.